بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 130 صفحه 193 سطر 4 استاد اعتمادی 4-3-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صبح.
الله رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقسیمات شک در 4 مرحله تمام شد. میخوام ببینم هیچ فکر فرمودید که اونجوری که تقسیم را شروع کرده اند اگر یک نواخت اون تقسیم را تا آخر ادامه میدادیم چند مسئله روی هم رفته میبایستی داشته باشیم یا محاسبه نفرمودید؟ مختلف حساب کردید مثل این که کار نزنن از قسمت ها را بگناخت همینطور تا آخر دان تقسیم شورا بیارن. چند مسئله میشد بگم من ته بکنم شما حس بکنید. گفتیم شک یا حالت سابقه ملحوظه دارد یا حالت سابقه ملحوظه ندارد. اینجور بگیم اکل من هما چه این شک چه اون شک، اون شک جای استصحاب، این شک که جای اصول سگانه است، چه این شک چه اون شک، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه. چند قسم میشه؟ 4 قسم میشه و هر کدوم از این 4 قسم، شک در تکلیف اینجا، شک در مکلف به اینجا، یا شک در تکلیف اونجا، شک در مکلف به اونجا، هر کدوم از این 4 قسم، یا شبهه وجوبیه است، یا شبهه تحریمیه است، یا دلران بین المحظوره. چند قسم میشه؟ 12 قسم. 4 شبهه وجوبیه، 4 شبهه تحریمیه، 4 دلران بین المحظوره، 12 میشه. و هر کدوم از این 12، همونطور بلک پایین، هر کدوم از این 12 یا شبهه حکمیه فقدان نسته، یا شبهه حکمیه اجمال نسته، یا شبهه حکمیه دلالان بین المحضورینه، یا شبهه موضوعیه، میشه چقدر؟ 48 تا. 48 12 4 تا 48 تا. اگر یک نواخت این تقسیم را به آخر می رسوندیم می شد 48. اصل تقسیم 48. البته در این میانه در بحث ها برخورد خواهیم کرد شعبات کوچک کوچک یک تقسیم های اونا هست. اصل اونی که در رأس قرار می گرفت در تقسیم ما این 48 مسئله. از این 48 مسئله آقا نصفش اصلا به حساب نیامد. اون شکی که حالت سابقه دارد که جای استصحاب است، اون اصلا با تقسیمات بعدی به حساب نیاوردیم. شکی در تکلیف مکلف به وجوبیه، تحریمیه، دوران بین المحظوره، حکمیه، موضوعیه، اصلا اینها رو اونجه به حساب نیاوردیم. فقط اول اسمشو بردیم، شکی که حالت سابقه دارد جای استصحاب است، تمام شد. دیگه اصلا به تقسیماتش متعرض نشدیم، برای اینکه در باب استصحاب اینا فرق نمی کنه، تکلیفی، حکمی، موضوعی، چی و چی فرق نمی کنه، حالت سابقه را استصحاب می کنه. اما این طرف را تقسیم کردیم، یعنی شکی که حالت سابقه ملحوظه ندارد که جایگاه اصول سگانه است، اینا شروع کردیم به تقسیم. شکی در تکلیف، شکی در مکلف به، اون شعبه شکی در مکلف بهش را زدیم کنار، که باب شکی در مکلف به اونو بعدن انشالله تقسیم خواهیم کرد. فقط این یکی شعبش را که شکی در تکلیفش را فقط تقسیم کردیم، که شکی در تکلیف، وجوبی، تحریمی، دبرانی و هر کدوم سه تا شبهه حکمیه، یه دونه شبهه موضوعیه، شد چند مسئله؟ 12 مسئله. استصحاب را با 24 مسئلهش اصلا اسمشو نبردیم، کنار زدیم، فقط این یکی را شروع کردیم، اونم یه شعبش را باز کنار زدیم، شکی در مکلف و بهرا کنار زدیم، این در آینده انشاءالله تقسیم خواهیم کرد. فقط یک شعبش را بله در تقسیم سوم و چهارم مطرح کردیم، وجوبی، تحریمی، دبرانی و کل منها سه تا حکمی موضوعی، 12 مسئله. فعلا برنامه کار ما این 12 مسئله است. بله اینطور نیست؟ خب قانون اینه، وقتی این مطلبی را در چند مرحله تقسیم کردن و اون آخرین تقسیم را مد نظر میگیرن، 12 مسئله داریم. اما در هر مسئله که آغاز میکنیم انشاءالله تعالی، این 4 مرحله تقسیمش را باید در نظر بگیریم. یعنی چه در نظر بگیریم؟ مثلا ما انشاءالله تعالی داریم شروع میکنیم مسئله اولا را، المسئله الاولا، از شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه تحریمیه. خب ما باید القاب این مسئله را درست از اول تقسیم تا آخر تقسیم القابش را در نظر بگیریم. شکی که حالت سابقه ندارد، از اونجا شروع کردیم آمدیم دیگه. بله محل بحث ما کدوم شکی هاست؟ شکی که حالت سابقه ملحوظه ندارد، از اونجا شروع کردیم. خودشم شک در تکلیف، اون لقبی که تقسیم دوم بهش داده، اونم در نظر بگیرید. شک در تکلیف، لقبی که تقسیم سوم بهش داده، اونم در نظر بگیرید. شبهه مثلا تحریمیه، لقبی که تقسیم چهارم بهش داده، شبهه حکمیه ای که منشأش فقدان نص، 12 مسئله است دیگر، یکش این محل بحث ماست. شک کردیم بدون حالت سابقه و شک ما در تکلیف، اونم به عنوان شبهه وجوبیه، اونم به شبهه تحریمیه، تحریمیه را جلو انداختن، شبهه تحریمیه اونم شبهه حکمیه فقدان نفس. اینها القابی در هر یک از این 12 مسئله درست القابش را باید از اول مد نظر بگیریم. خب مسئله اولا را شروع بکنیم انشاءالله تعالی. المسئله الاولا از این 12 مسئله، شک داریم در حرمت یک شیئی به خاطر فقدانی نس. مثلا شک داریم در اسلام شرب تتون حلال است یا حرام. این اول مسئله است که ما عنوان می کنیم در باب شک، و همه القابش هم منظور شما هست. آیا این شک حالت سابقه دارد؟ نه، حالت سابقه نه. شک در مکلف و بهه یا در تکلیف؟ شک در تکلیف، چون که نوع تکلیف را نمی دانیم حرام هست یا نیست. شبهه وجوبیت یا تحریمیه یا دوران؟ تحریمیه، چون در حرمت شک داریم دیگه، نه در وجوبش. شبهه حکمیت یا موضوعیه؟ حکمیه، چون در حکم کلی شک داریم دیگه. توتون حلال است یا حرام؟ منشأش فقدان نفس. دیگه تا آخر حساب دستتون آمد. هر یک از این 12 مسئله را وقتی شروع می کنیم، این القابش را از اول بگیریم تا آخر مد نظر داشته باشیم. حالا چه بکنیم در این مسئله؟ آیا اصل براءت جاری بکنیم یا اصالت الاحتیاط جاری بکنیم؟ جای کدوم اصله؟ آقایان مجتهدین می فرمایند جای اصالت البراءت هست. آقایان اخباریین اکثرشون می فرمایند جای اصالت الاحتیاط هست. مجتهدین و اخباریین در این شبه اختلاف دارند. اینها براءتی هستند، اونها احتیاطی. آیان اخباریین مثل این که 4 قول دارن، تنها احتیاط نیست، 4 قول دارن. مثل این که بعضی هاشون قائل شدن به حرمت ظاهریه، گفتن اصل حرمت ظاهریه است. بعضی قائل شدن به حرمت واقعیه، که این توتون واقعا حرامه. بعضی گفتن توقف، یعنی حکمی صادر نکنیم اصلا در این مورد، توقف. بعضی گفتن اصالت الاحتیاط، یکی از اصول 4 است اصالت الاحتیاط. پس اخباریه مثل این که صاحب 4 قول هم: الحرمت الظاهریه، الحرمت الواقعیه، التوقف بدون حکم، الاحتیاط. شیخنا می فرماید شاید هدفشون یکیست، این 4 قولی را که گفتن یه هدف دارن، همون احتیاط را میخوام بگوین. منتها ادلهشون چون با ارسنه مختلف هست، با ارسنه مختلفه، هر کس به لسان یه دلیلی نگاه کرده مطابق لسان دلیل تعبیر کرده. مثلا اون آقایی که میگوید احتیاط، این نگاه کرده به لسان اون دلیلی که میگوید اخوک دینک فحتت، ضد اینیک اونجا نگاه کرده چون دلیل احتیاط گفته احتیاط میگوید. اون یکی آقا نگاه کرده به لسان اون دلیلی که میگوید گفت این در شبهه. هر وقت دچار شبهه شدی توقف بکن. منظور همون احتیاط است اما به لفظ قفت گفته است. توقف بکن. این آقا هم توقف تعریف کرده. اون یکی که حرمت ظاهریت تعبیر کرده است نگاه کرده به لسان اون دلیلی که میگوید الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الحلکه. انسان موقع شبهه توقف بکند بهتر است خود را به هلاکت بیندازد. این بهتر است. این حرمت ظاهریه را میرساند. حرمت ظاهریه را از این لسان برداشت کرده. اون یکی که حرمت واقعیه تعبیر کرده از اون لسان حدیثی که من ترک الشبهات نجامن المحرمات. کسی که شبهه را کنار گذارد خودش را از حرام نجات داده. ظاهرش این است که این خودش حرامه. بله توقف بکن خودش را از حرام نجات بده. چون لسان عدلشون مختلفه این آقایون هم با تعبیرات مختلفه ادا کردن و این همه هدفشون یکیه. اما احتیاطه اصالت الاحتیاط. بعد شیخونا می فرماید شاید هم منظورهایی داشته اند. اختلاف عنوانی نیست اختلاف معنوی باشد. سنتعرض انشاءالله تعالی انشاءالله در موقعش مشروحاً براتون متعرض خواهیم شد که شاید حرمت ظاهری مثلا مقصودش چی باشد، حرمت واقعی مقصودش چی باشد. در موقع انشاءالله براتون شرح میدم. اجالتاً آقا اینجور در نظر بگیرید که در مسئله دو قول مجتهدین براعتی هستن، اخباریین احتیاطی هستن. اول ادله مجتهدین را بررسی بکنیم بعد انشاءالله ادله اخباریین را. ادله مجتهدین چهار تاست: الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. گفتن ادله اربعه دال است که اینجا جای براعته، این شک جای براعته. همین الکتابی آیات از قرآن مجید به چند آیه تمسک کرده اند. یکی آیه شریف است لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا کسی را تکلیف نمی کند مگر چیزی را که آتاها، اعطا کرده او را. تا خدا چیزی را اعطا نکند تکلیف نمی فرما. خب این چطور دلالت دارد بر این که ما بر این شبه براعت جاری بکنیم؟ حرمتی که تون را نمیدانیم براعت جاری بکنیم. قیلت دلالت ها واضحه. بعضی گفتن دلالت آیه پر واضحه. خدا تکلیف نمی کند چیزی را ما دانی که اعطا نکند. شیخونا می فرماید دلالتش معلوم نیست این آیه دلالت بکند بر ما نحن فی، مربوط باشد به ما نحن فی. حالا توضیح این مطلب چطور یه ادعا گفتن دلالتها واضحه. ایشون می فرماید اصلا این ربطی به ما نحن فی ندارد. یعنی چی؟ در معنی آیه سه احتمال داده شده. بنابر احد احتمالات تدل بر ما نحن فی، بنابر دوتای دیگر از احتمالات ربط به ما نحن فی نخواهد داشت. حالا ما یکایک احتمالات را شروع بکنیم و کجای آیه این سه احتمال را دارد. اون ما موصوله لا یکلف الله نفسا الا ما، ما موصوله یعنی چی؟ اینجا معنای ما موصوله چیه؟ آتاها. البته ما موصوله را شما هر جور معنا کردید، آتاها را به تناسب او می توانید معنا بکنید. لیجان و افسر دست اون مایی موصول است، ما آتاها. خب احتمال اول این است که مراد از ما موصوله مال دنیاست، مال دنیا را میگوید ما. لا یکلف الله نفسا الا مالا، تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به اون مالی که آتاها. ای اعتاها، آتا را اعتا معنا بکنید، مگر به اون مالی که خدا اون مال را اعتا فرموده به اون نفس. لا یکلف الله نفسا الا مالا اعتاها، نفسی را تکلیف نمی کند مگر به اون مالی که خدا اون مال را به او داده. این یک. خب آیا شاهد دارید بر این که ما این موصول به معنی ماله؟ بله شاهد داریم. اول آیه را بخوان. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که مبتلا به تنگی معاشه باید انفاق بکند اون مقداری که میتواند. همین مختصر کمکی. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا تکلیف نمی کند کسی را مگر به اون مالی که اعطاها، اون مال را به او داده. خب به قرینه اول آیه ما این موصول را به معنی مال بگیریم، اعطاها را هم به معنی اعطاها بگیریم، مالن اعطاها. خیلی هم خوبه، ظاهر آیه هم همون معنا را نشون میده. البته یک کوچیک عیبی دارد این معنا و اون اینکه یه فعلی باید در تقدیر بگیریم، لا یکلف الله نفسا الا دفع مال، یک دفعی اونجا در تقدیر بگیریم، دفع مال اعطاها. سب کنید دوام. تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به دادن اون مالی که اعطاها، اون مال را به او اعطا کرده. البته یه دفعی اونجا باید در تقدیر بگیرید، چون در معالم کاملا خوندید که امر و نهی فعل حکم به این تعلق نمیگیرد. اگه به این تعلق گرفت باید یه فعلی در تقدیر بگیرید. حرم علیکم امهاتکم، مادرها برای شما حرامه، یه فعل در تقدیر بگیرید. یعنی حرم علیکم تزویج امهاتکم، بلی حرم علیکم الحریر، حریر بر شما حرامه، یعنی لبس حریر، پوشیدن حریر حرامه. حرم علیکم الخمر، یعنی حرم علیکم شرب الخم. اینجا هم لا یکلف الله نفسا الا مالا ای دفع مال اعطاها. خب این یک معنا. آقا بنابر این آیه مربوط به چیه؟ بله؟ آیه مربوط به انفاقه که مؤمنین از اموالشون در راه خدا انفاق بکنن، نه ربطی به باب شک دارد، نه ربطی به باب اصالت براعت دارد. این مربوط به انفاقه، مش به اول آیه و من قدر علیه رزقه فلیون فکر من ما آتاه الله. این مربوط به شک و اصل براعته، مربوط به انفاقه. دیگر زیر آیه هم مربوط به انفاقه، چه ربطی دارد به شک در تکلیف و اصالت البراعه و حواستون جمعه؟ بله انشاءالله. احتمال دوم این است که ما این موصوله را به معنی فعل و ترک بگیرید. لا یکلف الله نفسا الا فعلا او ترکا آتا. خدا تکلیف نمی کند بندگان خود را مگر به کارهایی که حالا یا فعل یا ترک، مگر به کارهایی که آتاها، آتاها ای اقدرها. تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به کارهایی که قدرتش را به او داده، و الا خدا هرگز کسی را به یک عملی که در توانش نیست تکلیف نمی کند. ما را به معنی فعل و ترک بگیرید، فعل واجبات، ترک محرمات. ما را به معنی فعل و ترک بگیرید، قهرن آتاها به چه معنی میشه؟ اقدرها. تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به فعلها و ترکهایی که قدرتش به او داده، اقدرها. این آیه اینجور اگر معنا بکنیم، یک خوبی دارد و اون این که دیگه تقدیر نمیخواد، خیر و ترک خودش متعلقی تکلیف، دیگر تکلیف نمی کند مگر به فعلی که یا ترکی که قدرتش را داده. اگر ما را به معنی عین بگیریم، یه فعلی باید در تقدیر بشه، دفع مال. این هم اگر ما را به معنی فعل و ترک بگیرید، دیگر احتیاج به تقدیر ندارد. لا یکلف الله نفسا الا فعلا او ترکا اقدرها. این خوبی را دارد. اگر چه حالا با صدر آیه ممکنه یه قدر تفاوت بکند، صدر آیه مربوط به انفاقه ولی زیل آیه مربوط به کار دیگه، چیزی دیگه. خیلی خوب، این حسن را دارد. بنابراین آیه مربوط میشه به چی؟ اگه آیه را اینجور معنا بکنیم، مربوط میشه به این که التکلیف بغیر المقدور قبیحون. ساده تر بگویم، آیه دلالت دارد بر این که یکی از شرایط تکلیف چیه؟ قدرت. بله تکلیف شرایطی دارد، البلوغ و العقل و العلم و قدرت. شرایط عامه یکیش قدرته. هر تکلیفی مشروط به چیه؟ مشروط به قدرته. پس آیه شریفه هدفش بیان کردن یکی از شرایط تکلیف به هوبل قدرت. هیچ ربطی به ما نحنسی نخواهد داشت. شک در تکلیف و اصالت البرائه و با این چیزها کاری ندارد. آیه میگه بنابر معنی اول آیه مربوط به انفاقه، بنابر معنی دوم آیه بیانگری یکی از شرایط عامه. چه ربطی به ما نحن فیه دارد اون آیه؟ مخفی نماند این معنی دوم از جهات عدیده حسن دارد. یکی همین بود که گفتیم که احتیاج به تقدیر نخواهد داشت. و دیگر اینکه معنی اول را هم دربر میگیرد، به جهت اینکه معنی دومی شد خدا تکلیف نمی کند مگر به کاری که قدرتش رو به تو داده. خب الانفاق من المیسور، اون مقدار مالی که در توان تو هست در راه خدا خرج بکن. این از مصادیق چیه؟ از مصادیق الفعل المقدور. یکی از مصادیق کارهای مقدور چیه؟ همون معنی اول، الانفاق من المیسور، اون مقدار که میتوانی در راه خدا خرج بکن. نماز خوندن فعل مقدور، روزه گرفتن برای آدم با توان فعل مقدور، الانفاق من المیسور اون فعل مقدور. معنی دوم، لا یکلف الله نفسا الا فعلا اقدرها، تقدیر نمیخواد و شامل معنی اول هم هست، ولی ربطی به ما نحن فیه نخواهد داشت. در حد قدرتی یعنی چی؟ قدرت دارد دو ماه روزه بگیره ولی خدا یک ماه واجب کنه. خب بله میشه دیگه، دیگه لازم نیست که انسان به اندازه توان حتما تکلیف داشته باشد. پر واضحه، وقت نگیرید آقا، در تطبیق پر واضحه میشه، اجازه بدید در انشاءالله. حالا معنی سوم را شروع بکنیم آقا. معنی سوم این که ما موصوله را به معنی تکلیف بگیرید. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا، الا تکلیفا آتاها. اگر ما را به معنی تکلیف بگیرید، تکلیف میشه حرمت توتون، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا، مگر اون تکالیفی را که آتاها را چیزی معنا بکنیم، بیانها، آتاها یعنی بیانها. خدا تکلیف نمی فرماید کسی را مگر به اون تکلیفی که بیان کرده باشد. تکلیف بدون بیان درست نیست. تکلیف که می خواد، تکلیف بیان می خواد. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها، خدا تکلیف نمی کند کسی را مگر به اون تکلیفی که بیانش کرده باشد. این معنی سوم. بنابراین یدل علی ما نحن فیه، این میشه دلیلی بر ما نحن فیه. آیا تتون حرام هست یا حرام نیست؟ آیا خدا ما را تکلیف فرموده به اجتناب تتون یا تکلیف نفرموده؟ چون نمیدانیم، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها، تا خدا تکلیفی را بیان نکند اون تکلیف منجز نخواهد شد. و هذا معنا اصالت براعت، معنی اصل براعت همینه دیگر. اصل براعت یعنی بدون بیان تکلیف نیست. آیه هم همین را گفته، لا یکلف الا تکلیفا بینها. آقا تکلیف بیان میخواد، بدون بیان تکلیف نمیشه. حرمتی تو چون که بیان نشده چه حرمتی؟ یدل علی ما نحن فیه به خوبی دلالت میکند بر ما نحن فیه. ولی مطلب اینجاست، آیا ما این موصوله را تنها به معنی تکلیف بگیریم؟ لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها، به معنی تکلیف بگیریم. اون وقت با صدر آیه منافات دارد. صدر آیه مربوط به مال است، مربوط به انفاق است، و صدر آیه با ذیل آیه همسیاق است. لا یکلف الله نفسا و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. حتما باید ذیل آیه با صدر آیه مربوط باشد. جوری معنا نکنید که نامربوط باشد، مربوط. اگه شما معنی سوم را بگیرید با صدر آیه میشه نامربوط، بی ربط. پس چجور معنا بکنیم که بشه مربوط؟ خب ما را امن بگیرید که هم معنی اول را بگیرد هم معنی سوم را بگیره. مثلا لا یکلف الله نفسا الا مالا و تکلیفا الا مالا و تکلیفا اعطاها آتاها. خدا تکلیف نمی کند کسی را مگر به مالی و تکلیفی که آتاها اعطا کرده او را، مال را داده، تکلیف را بیان کرده. شب ازاله اینجور بخواهید بگیرید یلزم و استعمال لفظ در دو معنا. پس شما ما موصوله را در دو معنا استعمال کردید، یکی مالن و یکی تکلیفن. تو معنا شد که تازه آتاها را هم به دو معنا، آتاها ای اعتاها، آتاها ای بیانها، هم به معنی بیانها هم به معنی اعتاها. و استعمال لفظ در دو معنا درست نیست. ممکنه کسی بگوید ما دو معنا نمی کنیم، دو جور معنا ما را به معنی شی می گیریم، شی شامل هر دو میشه. لا یکلف الله نفسا الا شیئا که آتاها. این شی چیه؟ این شی یه مصداقش مال، یه مصداق دیگرش تکلیفه. ما کلی را می گیریم، استعمال لست در کلی شی که شامل دو فرد بشه. استعمال در دو معنا لازم نیاد. یاد ها اشتباه همونجاست. این دو مصداق، یکی مال یکی تکلیف، یکی محکوم است یکی حکم است، یکی محکوم علیه، یکی تکلیف است یکی مکلف به. هیچ وقت تکلیف با مکلف به تحت یک لفظ جمع نمی شود. حکم با محکوم علیه در یک لفظ جمع نمی شود. شما یک شما را به معنی شی بگیرید، بگید شی را دو جور تفسیر می کنیم. شی یعنی مال، شی یعنی تکلیف. آقا مال کجا، تکلیف کجا، اینها چطور گونزنده شدن در یک لفظ؟ مال با تکلیف فرقشون چیه؟ مال محکومون علیه هست یا محکومون به هست، اما تکلیف حکمه، حکم محکومون به. اجازه بده ساده تر بگویم، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفن. این تکلیفن در ترکیب نحوی میشه چی؟ لا یکلف الا تکلیفا در ترکیب میشه چی؟ مفعول مطلق. اما سکون کجا؟ اگه تکلیفا بگیریم، تکلیفا لا یکلف الا تکلیفا، ما ضربت الا ضربن، این ضربن در ترکیب چیه؟ مفعول مطلق دیگر. اگه مالم بگیرید در ترکیب چی میشه؟ لا یکلف الله نفسا الا مالا میشه مفعول به. یک معناش مفعول مطلق است، یک معناش مفعول به است. مفعول مطلق را میگوین واقع، مفعول به را میگوین موقع اون علیش. ولی زرد واقع اون امران اون امر موقع اون علیه، یعنی زرد بر او واقع شده، واقع و موقع اون علیه. یک لفظ گنجایش ندارد که هم واقع را شامل بشه هم موقع اون علیه را، چون زده اینن زن نمیشون یک جا. پس ما این اصوله هم مفعول مطلق باشد هم مفعول به باشد، نمیشه چنین چیزی. حالیزا آقا معنی سوم مثل این که برای ما میسور نخواهد شد، چون معنی سوم را تنها بگیرین با صدر آیه نمیسازد، میشه نامربوط. اگه توسعه بدیم استعمال در دو معنایی که قابل جمع نیستن لازم میاد، مفعول مطلق و مفعول به یه جا جمع بشه. مثل این که معنای سوم میسور ما نخواهد شد، یا معنی اول را باید بگیریم یا معنی سوم را، اون وقت دیگه رفتی به اصل براعت نخواهد داشت. بلکه یه حدیثی داریم، اون حدیث معنی سوم را مثل این که حمایت می کند. از امام علیه السلام می پرسن که هل کل فن ناسب المعرفه؟ تمام شد؟ اجازه بدید آقا. هل کل فن ناسب المعرفه؟ حالا اینا تطبیق بکنم ببینم از اینجا رانده از اونجا مونده نباشی. المطلب اول فی مادا بله فقط عبارت را میخوانم برسم سره. المطلب اول فی مادار الامر فیه بین الحرمه و غیر الوجوب وقد عرفت ان متعلق الشک تارتن الواقعة الکلیه کشور به توتون و منشأ شک فیه عدم نس اجمالا تعارضا و اخرى الواقعة الجزئیه فهاهنا اربع مسائل. پس شبهه تحریمیه چهار مسئله دارد. الاولا فیما لا نستفی، شبهه تحریمیه شبهه حکمیه منشأش عدم نس. وقد اختلف فیه علی ما یرجع الی قولین، اختلاف کرده اند در این مسئله به نحوی که برگشت می کند به دو قول. احدهما اباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتیاط بالتر. یکی این است که فعل شرعا مباحه، شرب تطور شرعا مباحه، به احتیاط بالترک واجب نیست. و ثانی وجوب ترک، دوم این است که نخیر باید اجتناب کرد و یعبر عنه بال احتیاط. و الاول منصوب الى المجتهدین و ثانی منصوب الى معظم الاخباریین. و رد ما نسب الیهم اقوال اربعه، گاهی به آقایان اخباریین چهار قول نسبت میدن، نه تنها احتیاط. التحریم ظاهرا، التحریم واقعا، التوقف، الاحتیاط. ولا یبعد ان یکون تغایرها به اعتبار عنوان، بعید نیست که این چهار قول تغایر معنوی نداشته باشد، فقط تغایرشان بل عنوان است. چهار جور عنوان کرده اند، چون در اخبار ما به چهار عنوان ذکر شده. تغایرها به اعتبار عنوان و احتمال الفرق بینها، احتمال هم می رود که تمام این چهار تا با هم فرق داشته باشد، فرق معنوی. و بین بعضها احتمال هم می رود که بعضی هاش فرق نداشته باشد اما بعضی هاش فرق بکند. حالا جای توضیحش نیست. من وجوه نخر تأتی بعد ذکر ادلت اخباریین انشاءالله تعالی. وقتی ادله براءتی ها تمام شد، ادله اخباری ها هم تمام شد، اونجا این چهار قول را بررسی خواهیم کرد انشاءالله تعالی. خب احتج للقول الاول بالأدلة الأربعة، آقایان مجتهدین احتجاج کردن به اصالت البراءه با ادله اربعه. فمن الكتابی آیات، منها قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. دیل دلالتها بازه. بعضی گفتن که دلالت آیه به اصالت البراءه پر واضحه و فیه انها غیر ظاهره، اصلا آیه دلالتی بر اصالت البراءه ندارد. فإن حقیقة الإيتاء الإعطاء، معنای حقیقی إيتاء معلومه. إيتاء یعنی إعطاء، کسی چیزی به دیگری عطا کرد، اینو میگن إيتاء إعطاء، این معلوم. اون در محل بحث حرف موصوله است، اون ماء موصوله است. فإن حقیقة الإيتاء الإعطاء، فإما أن يراد بالموصول المال، یا این است که مراد از ماء موصول همون مال دنیاست. به قرینه صدر آیه ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله الى آخر. فالمعنا، پس معنی آیه شریفه اینچنین می شود: ان الله سبحانه لا یکلف العبد الا مالا اعطاها. بلی الا، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، الا مالا اعطاها. ایشون با توضیح بیان کردن الا دفع مال، مگر به دادن مالی که، الا دفع ما، مگر به دادن اون چیزی که اعطا فرموده. اون ما چه باشن؟ من المال، همون که رفت کردن الا دفع مال اعطا. خب این یک معنا. و اما ان یراد، خب بنابر این آیه مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به انفاق مال، ربطی به ما نحن فی نخواهد داشت. و این معنی مراد نفس فعل شیء و ترکه، یا مراد از ما موصوله خودی فعل شیء و ترک شیء. یه مال نگیر ما، فعل شیء ترک شیء. از کجا؟ به قرینه ایقاع تکلیف علیه، به قرینه این که ماء موصوله مفعول چیه؟ مفعول چیه؟ مفعول تکلیف. لا یکلف الا ما، تکلیف به این تعلق میگیرد یا به فعل؟ تکلیف به فعل تعلق میگیرد دیگر، نه که به این. فلذا اگر ما را به معنی مال بگیرید، ناچار شدید که یه دفعی در تقدیر بگیرید. خب به قرینه این که ایقاع تکلیف علیه، تکلیف چون واقع شده بر اماع موصوله، پس باید به معنی فعل ترک باشد. فاعطاؤه کنایتون عن الاقدار علیه، اون وقت آتاها به چه معنا میشه؟ آتاها ای اقدرها. پس بازم آیا مربوط به ما نحن فی نخواهد بود. فیدلت علی نفی تکلیف بغیر مقدور. معنی آیه این است که از جمله شرایط تکلیف چیه؟ قدرت. کما ذکر و تبرسی در تفسیرش اینجور گفت و هذا المعنا از هر و اشمل، معنی دوم از هره. چرا؟ چون تقدیر نمیخواد، نمیخواد یه فعلی در تقدیر بگیری، علاوه بر این که از هره و اشمل، معنی اول رو هم دربر میگیرد، برای این که لأن الانفاق من المیسور، اون مقدار مالی که در توان تو هست در راه خدا خرج بکن، این از مصادیقی ما آتاه الله، فعلی که قدرتش را خدا به تو داده از مصادیقشه. به کیفکان در هر صورت آقا، فمن المعلومی ان ترک ما یحتمل التحریم، همه تو میدونید که ترک شرب توتون لیسا غیر مقدور، غیر مقدور نیست که، این از اون کارهاییست که انسان به راحتی میتواند انجام بدهد، یعنی ترک شرب توتون. مانند سایر کارهایی که در قدرت انسانه، ترک توتون هم در قدرت انسانه. خب یا الله ترکش کن. ربطی به براعت و شکی در تکریب نخواهد داشت. خب لیسا غیر مقدور، و الا اگر اجتناب از مشتبه، اجتناب از مشتبه غیر مقدور بود، لم ينازع في وقوع التكليف به احد من المسلمين، احدی در تکلیف او نزاع نمی کرد. اخباریین و مشاهدین نزاع دارند که باید اجتناب بکنیم یا نباید اجتناب بکنیم، این نزاع است. اگر اجتناب غیر مقدور بود نزاع معنا نداشت، چون اجتناب مقدور است نزاع دارن که اجتناب بکنیم یا نکنیم. اینا مهم نیست آقا. بله و ایلان هم نوزه، اگر امر غیر مقدور بود که نزاع نمی کردن در وقوع تکلیف به احدی از مسلمین. و این نازعت الاشاعره فی امکانهی، بله اشاعره در امکان تکلیف محال یه بحثی دارن. اشاعره میگویند اگر یه چیزی را شما قدرت نداشتید، تکلیف امکان دارد، خدا میتواند تکلیف بکند، منتها واقع نشده، امکان دارد اما واقع نشده. اینا مهم نیست. نعم لو اريد من الموصول نفس الحكم، اگر اراده بشود از ماء موصوله خود حکم. لا يكلف الله نفسا الا تكليفا کان ایتاؤه عبارتا عن الاعلام به. اعطا به چه معنا میشه؟ اعطا به معنی اعلام و بیان. لا يكلف الله نفسا الا تكليفا بینها، یا تکلیفا اعلنها، به معنی بیان و اعلام. خب و بنابراین آیه دلالت میکند بر ما نحن فی، شما که شربتتون حرمتش را نمیدانید، چون خدا اعلان نکرده تکلیفی نیست. لیکن ارادت و هذا المعنا، ارادت او بالخصوص اگه تنها معنی سوم را اراده بکند، ینافی مورد الآیه، با صدر آیه می شود نامربوط. و ارادت الاعم منه و من المورد، از ماء موصوله اعم اراده بشه که هم به معنی تکلیف هم به معنی مال، که ما اعم باشد. اگر اعم بگیریم یستلزم استعمال الموصولی فی المعنی، این مستلزم استعمال ماء موصوله در دو معناست. ممکنه بگیم بابا ما را به معنی شی میگیریم، شی که هم شامل تکلیف هم شامل مال. میفرماد متاسفانه لا جامعه بین تعلق التکلیف بنفس الحکم، جامعی وجود ندارد بین مفعول مطلق، تعلق تکلیف به خود تکلیف به خود حکم، والفعل المحكوم عليك دفع مال، دفع مال مفعول به است، تكليفا مفعول مطلق است و این دوتا جامع ندارند. بله و صلی الله علیه.